أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. صحبت ما در آيات مباركه سوم و چهارم سوره لقمان بود. هدى و رحمتا للمحسنين الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون. در جلسات گذشته بحث از اقامه الصلاة و ایتاء زکات صورت گرفت. خلاصه صحبت این بود که اقامه صلات ارتباط با خدا و ایتاء زکات ارتباط با خلق داره و نتیجه این دو عمل ایمان به آخرت و به عبارتی عاقبت اندیشی این افراد رو میرسونه. در پایان آیه سوم خداوند صحبت از محسنین کرد و در آیه چهارم محسنین رو شرح داد. وقتی صحبت ما در تبیین آیه چهارم و صفات محسنین در واقع تمام شد، الان می‌خوایم بازگشتی داشته باشیم و یه باز تعریفی از محسنین ارائه بدیم. پس موضوع بحث ما میشه تفسیر احسان در قرآن. قطعا در ابتدای بحث از این واژگان ما باید صحبت از این بکنیم که خب چند بار در سوره های مکی مدنی تکرار شده، کما اینکه در واژگان دیگر هم این کار رو کردیم. اما میخوام به این بهانه یه چیز جدیدی تو این فضا خدمت شما عرضه کنم. یه سایتی هست و دوستان خیلی خوبه بهش مراجعه کنن، بخش‌های جالبی داره، الکتاب.org. در این سایت به شکل بسیار جالبی یک سری از تحلیل‌های آماری در مورد کلمات قرآن ارائه شد. یه نمونه‌ایش رو من اینجا آوردم، اگر از اونجا دیده بشه این نموداری شبیه به این نموداری که نشون میده از ریشه ها سین نون، از ریشه حسن، در طول 23 سال نزول قرآن چند بار استفاده شده و هر سال چه تعداد از این واژگان بر پیامبر نازل شد از ریشه حسنه. این نمودار دقیقا داره این رو نشون میده و لذا بسیار جالب آدم میتونه پی ببره به این که کدوم واژه‌ها در چه سالهایی بسامد بیشتری داشتند. خیلی خدمات دیگه هم این سایت عرضه میکنه. آنچنان که از این مطالعه آماری برمیاد، در میان سوره های قرآن از ریشه حسنه تقریبا به نسبت یکسانی در سوره های مکی و مدنی واژه میبینیم، اما در سوره های مکی یه مقدار بیشتره. خب ریشه حسنه در زبان عربی به معنای زیبایی و نیکوییه. راغب اصفهانی در کتاب مفردات، یکی از کتاب‌های جدی و معتبر در تحلیل واژگان قرآن هست، می‌نویسه الحسن عبارت عن کل مبهج مرغوب فیه. حسن عبارت است از هر چیزی که بهجت آفرین و شادی بخش باشه و مورد رغبت و آرزو باشه. کلماتی که از ریشه حسنن، من جمله محسنین و احسان، در دو معنای زیبایی و نیکویی بیشتر به کار رفتن. از جمله این موارد کاربرد آیه 52 سوره احزاب هست که حالا ما میخواییم در بحث از حسن ازش استفاده کنیم. غیر از اونم این آیه خیلی حرف برای گفتن داره. خداوند میفرماد خطاب به پیامبر: لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. ای رسول، بعد از این زنان دیگر نه عقد هیچ زنی بر تو حلال است و نه تبدیل کردن، انگار جایگزین کردن یک زنی به جای زن دیگر، هر چند زیباییشان تو را به شگفت آورد. اینجا حسن و خنه به احتمال زیاد در معنای زیبایی ظاهری به کار رفته. و از سوی دیگر در آیه 8 سوره عنکبوت و آیه 15 سوره احقاف: و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، هر دو رو در قرآن داریم. اینجا به معنای کار نیکو، رفتار نیکوه، نه الزاماً زیبایی ظاهری. پس هر دوی معناهای زیبایی و نیکویی برای ریشه حسن در قرآن آمده. مجموع استعمال‌های حسن در قرآن رو که نگاه کنیم، عمدتاً در این سه معنایی است که می‌خوام عرض کنم، یا در معنای تفضل و نیکی کردن به دیگریه، یا در به معنای انجام نیکو و کامل و تمام عیار یک کار، و یا انجام عمل و رفتار صالح. برای هر کدوم آیاتی رو و مواردی از روایات رو خدمت دوستانم عرض کنم. اونجایی که در سوره بقره آیه 83 داریم: و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و لذی القربى و الیتامى و المساکین و قولوا للناس حسنا، یعنی نیکو سخن بگید با مردم. و یا در آیه 60 سوره الرحمن: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اینجا احسان داره در معنای نیکی کردن به دیگران استفاده میشه. و از همین باب هست که در حکمت 231 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام میفرماد: عدل رعایت انصاف است و احسان تفضل به عبارتی به مردم است. تفضل به معنای انعام، بخشش، عطا کردن. این رو حضرت علی علیه السلام با واژه احسان بیان می‌فرماد. کما اینکه در ادعیه داریم، این روایت نیست، ادعیه معصور از معصوم نیست، اما در لسان بزرگان دین مشهور بود: الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. گویی این فضل و تفضل در معنای مشابه احسان داره به کار میده. خب این معنای اول. در معنای دوم، معنای دقیقیه، تو بحث کاربردی باهاش میخوایم یه مقدار بیشتر کار کنیم با این معنا. در معنای دوم که کمتر مورد توجه بوده، احسان به معنای انجام نیکو و کامل اموره. آنجایی که خداوند می‌فرماد در سوره مؤمنون: ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین یعنی چی؟ یعنی از حیث خالق بودن کاملترین، تمام عیارترین، یعنی حق مطلب رو ادا کردن، یعنی به حد غایت با کیفیت عالی خلق کردن. الذی احسن کل شیء خلقه. احسن کل شیء یعنی تمام عیار حق مطلب رو به جا آوردن. این معنای دوم این معنای بسیار ویژه است در بحث احسان. یک انگار که به گونه احسانگونه وقتی عمل میکنه فرد، یعنی به تمام معنا حق مطلب رو به جا میاره، این میشه احسان. و در معنای سوم مثلا آیه 10 سوره زمر، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. یعنی رفتار صالح، عمل نیکو. خب این از تفسیر واژه احسان. و اما چه نکات کاربردی درش وجود داره؟ داخل پرانتز یک نکته بگم، هم مزاح هم جدی. من این مطالب رو که داشتم پرینت میگرفتم تو صفحه های یک رو سفید پرینت گرفتم. الان خب مطلبم آماده کرده بودم، پرینت رو گرفتم و گفتم بیایم خدمت شما. آمدم لحظه قبل از شروع جلسه متوجه شدم پرینتش اینجوریه. یعنی یه برگه‌ای در میان برگه‌ها اشتباه پشت رو قرار دادم، یک صفحه‌ای که متن خورده بود متنی که می‌خواستم پرینت گرفته شد. ولی دیگه یه مقدار به من حق بدید که تو این صفحه، بقیه صفحه‌ها خوبه ولی توی این صفحه دیگه با یه همچین حالتی ممکنه یه مقدار من با تأنی مجبور باشم مطلب رو بیان کنم. خب چند تا نکته ویژه داریم در این باب. یک، مقوله نیکویی و زیبایی در واژه حسن در کنار هم نشسته. در فلسفه های جدید یه بحث بسیار مفصلی داریم رابطه بین امر زیبا و امر خوب. بعضیا یک ضلع سومی را هم اضافه میکنند و حقیقت. اگر خواستید در این باره تأمل بفرمایید، توصیه میکنم کتاب حقیقت و زیبایی از آقای بابک احمدی رو حتما مد نظر داشته باشید. یه بحث مفصلی رو بعضی از فیلسوفان در فضای ما، کسی مثل فارابی، در فضای غرب کسی مثل هگل و گادامر دارند درباره اینکه حقیقتاً زیبا چیست؟ آیا جدای از باور ما و جدای از قضاوت ذهن ما امر زیبا و امر خوب وجود دارد؟ یا خوبی و زیبایی اعتباری است که ما به اموری می دهیم؟ مثال بزنم خدمت شما. طلا خودش ارزشمنده، اما پول به اعتبار اینکه در بانک مرکزی پشتوانه ای از اجناس گرانبها دارد ارزشمنده. امر زیبا و امر خوب که در واژه حسن جمع شده اند، آیا ارزش خودشان را از ذات خودشان گرفتند یا امر زیبا و امر خوب به واسطه اعتباری که ما به اونها میدیم متصف به این امر میشن؟ این یک بحث بسیار مفصلی است. حتی فیلسوفانی کتاب نوشتند در مورد فلسفه ارزش، اینکه ارزش امور عموما از کجا میاد. و اینها بحث‌های پیشا تفسیره. ما قاعدتاً باید در یک عرصه دیگری تکلیفمون رو با این بحث‌ها روشن بکنیم و بعد در تفسیر قرآن ازش سخن بگیم. شاید هم عده‌ای بگن که اینها رو از دل تفسیر باید در بیاریم، اشکال نداره اگر میتونند و این امکان وجود داره، خیلی خوبه از دل قرآن، از دل تفسیر در بیاریم. به هر حال در این باب کتاب‌ها فراوان نوشته شده و لازمه کسی که میخواد قرآن رو بفهمه یک اشاره‌هایی و یک نگاه‌هایی به این بحث داشته باشه، بحث رابطه بین امر زیبا و امر خوب، و اینها مبانی و اساس بحث هایی است که در ادامش به فلسفه اخلاق ختم میشه. اینکه ارزش امر اخلاقی از کجا میاد، خوب بودن امر اخلاقی به چیه. عمدتاً در رویکردهای سنتی ارزش ها رو از متافیزیک می گرفتند. امروزه عده زیادی تلاش می کنند از خود عالم فیزیک ارزش استخراج کنند. صحبت من این نیست که این کار درسته یا غلطه، ولی صحبت من اینه که این نظام ارزشی ما در نهایت تعیین می کنه که ما تلقیمون نسبت به انسان، نسبت به دین، نسبت به اخلاق، نسبت به محیط زیست و دیگر امور چگونه باشه. تکلیفمون رو با نظام‌های ارزشی باید روشن کنیم. واژه حسن که از مفهوم محسن و احسان رو ازش داریم میگیریم، از جمله نکات جذاب درش اینه که مفهوم خوب و زیبا هر دو در این واژه جمع شده و از این جهت کنکاش در این واژه میتونه برای ما راه رو باز کنه تا نظام ارزشی قوی تری رو به دست بیاریم. من خیلی درگیر این بحث بودم، نمیخوام بحث رو فلسفی بکنم، فقط نقل این خاطره رو بگم خدمتتون. مشهوره که در رساله های ارشد دکتری یه صفحه تقدیمی هست، تقدیم به فلان، تقدیم به فلان. من تقدیم رساله ارشدم این بود: تقدیم به آستان حقیقت و آنان که وصالش را می جویند و آنان که وصالش را می جویند و آنان که در آغوشش کشیدند و آنان که خود عین حقیقتند. اما اینقدر بحث از رابطه حقیقت، خوب و زیبایی برای من پررنگ شده بود که رساله دکتریم تقدیمش این بود: تقدیم به آستان زیبایی که اگر نبود، بود و نبود حقیقت یکسان می نمود. دیگه بحث رو بیشتر از این فلسفیش نکنیم، به بحث قرآنی تا حدی برگردیم. گفتیم که یکی از معانی احسان تفضل و انجام کار نیکه. از جمله نکاتی که در این تعریف وجود داره اینه: گاهی نه به شکل ایجابی بلکه به شکل سلبی، انجام ندادن یک سری کارها مثل انتقام جویی خودش از مصادیق احسان قلمداد میشه. صرفاً این نیست که کاری انجام بدهیم تا احسان صدق کند. گاهی وقتی کاری انجام نمیدهیم احسان صدق میکنه. مثال قرآنی جالبی داره. مثلا وقتی حضرت یوسف از انتقام برادرانش چشم پوشید، در آیه 90 سوره یوسف میاد: و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. انگار حضرت یوسف همون که دندون رو جگر گذاشت، همون که صبر در پیش گرفت، همون که انتقام نگرفت، خداوند او رو متصف میکنه و توصیفش میکنه به صفت محسن بودن. در جای دیگه هم خداوند چه زیبا خودش محسنین رو تفسیر می‌فرماد. در سوره آل عمران گفتم دیگه، تا چاپ امروز اینجوریه، من به سختی دارم می‌خونم. در سوره آل عمران خداوند می‌فرماد: الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. در سوره آل عمران محسن اینگونه تعریف میشه که اینا کسانی هستند که فسراء و ذراء، یعنی چه وقتی که وسعت رزق دارند، چه حتی وقتی تنگ دستند، انفاق رو فراموش نمی کنند. یادتون هست در جلسه گذشته صحبت از اسراف در انفاق شد، فسراء و ذراء رو اغلب مفسران و مترجمان گرفتن که در حالت وسعت رزق و در حالت تنگ دستی هم انفاق رو فراموش نمی کنند. یکی از بزرگان می‌فرمود، گفت اگر دیدید رزقتون تنگ شده به اندازه لازم، خداوند رزق الهی بهتون نمیرسه، انفاق کنید تا راه رزق رو باز کنید. آدم فکر میکنه همشونی که میلیونر باید انفاق کنه. این نه، فسراء و ذراء، در دشواری ها و مضیقه های مالی هم انفاق کن. خب یکی از صفات محسنین انفاق میکنن، صفت دوم که ناظر به این بحث قبلی ماست، ول کاظمین الغیظ، زمانی که خشم خودت رو فرو میخوری داری احسان میکنی. همین که خشم نمیگیری سکوت میکنی، یعنی خودش احسانه. احسان فقط این نیست که به صورت ایجابی حتما کاری انجام بدی، همین که خشم نمیگیری در حالت سلبی، این هم احسانه. گاهی سکوت هم احسانه. والعافین عن الناس، کسانی که از خطاهای مردم میگذرن، کسانی که انفاق میکنند، خشم رو فرو میخورند و از خطاهای مردم میگذرن. والله یحب المحسنین، خدا این محسنین را دوست دارد. سه تا صفت خداوند در سوره آل عمران برای محسنین میگه، دو تاش سلبیه. پس احسان فقط این نیست که چیزی بدم، احسان اینه که یه جایی هم یه کارایی نکنم، انتقام نگیرم، خشم نگیرم، اینم نوعی احسانه. قول حافظ، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخا را. گاهی اصلا بعضی از نها از صد تا آره بیشتر معنا داره. نکته دوم، در خاطر مبارک دوستان هست که عرض کردیم معنای دوم احسان این بود، کاری را با کیفیت اعلا به تمام عیار انجام دادن و حق مطلب رو ادا کردن. فتبارک الله احسن الخالقین رو عرض کردم خدمت دوستان دقایق قبل. از همین رو متناظر با این معنا از احسان، در فضای عرفانیمون داریم که مقام احسان از یکی از مقامات سیر و سلوک الالله. در کانتکس عرفانی چه مقامی رو میگن؟ مقام احسان، اون مقامی که سالک الالله به مرحله رؤیت خدا میرسه، نه با چشم ظاهر که با چشم دل، آنجایی که حق مطلب ادا میشود، حق تعبد رو ادا میکنه، قطره به دریا میپیونده. اونجایی که مولا علی علیه السلام میفرماد اگر پرده های غیب کنار بره، چیزی بر ایمان من افزوده نمیشه، یعنی انگار که دارم غیب را میبینم. اونجایی که پیامبر اکرم در دعا میفرماد الهی ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء و امور را آنچنان که هستند به من بنمایان. مقام احسان در عرفان چنین مقامی است، حق رؤیت اشیاء، حق تعبد الالله ادا بشه. البته در سوی دیگه ای داریم که پیامبر بزرگترین عبد الهی میفرماد ولا عبدنا که حق عبادتک ولا عرفنا که حق معرفتک، هیچگاه حق عبادت خدا به جای آورده نمیشه. لیکن کسی که به نزدیک چنین مرتبه‌ای میرسه بهش میگن مقام احسان، مقام مشاهده پروردگار. از همین روز که پیامبر در پاسخ به جبرئیل در یک روایتی آمده که میفرماد الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، احسان اینه که خدا را چنان عبادت کنی که گویی خدا را میبینی. کانه همون فاصله با اصل مسئله است، انگار لیمیت میگیره خداوند، انگار نزدیک میشه بجا. و هیچگاه ما نمیتونیم حق الهی رو به جا بیاریم، ولی گویا داریم نزدیک میشیم. پیامبر مقام احسان رو چنین مقامی تعریف میکنه برای جبرئیل. خب و اما نکات کاربستی در حاشیه تعریف از و تفسیر از احسان در قرآن. نکته ای رو میخوام عرض کنم، مقدمه ای میخواد و بعد اصلش رو بگم خدمتتون. دوستان، چه در آیات سوره آل عمران که دقایق پیش عرض کردم و چه در آیه 3 و 4 سوره فرقان که اصل بحث ماست، هیچ دقت کردید که بسیاری از اوصافی که خدا برای محسنین میگه اوصافی به اصطلاح اسلامی نیست، بلکه انسانی است و به تبع انسانی بودن اسلامی است. این که کاظمین الغیظ چیزیه که ما حتی اگر دین نداشته باشیم هم میفهمیم. آقا خشمت رو فرو بخور، انفاق به مردم کن، عافین عن الناس باش، از خطاهای مردم درگذر. آیا این مفاهیم رو الزاما من باید ایمان به یک دینی داشته باشم، ایمان به یک کتاب آسمانی داشته باشم، یا صرفا چون انسانم و فطرت الله التي فطر الناس علیها در من هست، خداوند عقلانیت به من داده، خداوند وجدان به من داده، خداوند شعور به من داده، میفهمم؟ این که چیزی مثل جزئیات قیامت و جزئیات معاد نیست که عقل من بهش راه پیدا نکنه. انسان به ما هو انسان میفهمد که ظلم نکند، انسان به ما هو انسان میفهمد دروغ بد است، انسان به ما هو انسان میفهمد که باید به دیگری کمک کند. اگر در آیات، روایات و متون دینی در این باره صحبت شده است، امضا، تایید و تأکید آن چیزی است که انسان ها میفهمند. انما انت مذکر، اینها جز مواردی است که فقط پیامبر آمده است، قرآن آمده است به ما یادآوری کند. به عبارتی در عبارت علمی میگیم اینها امضایی تأسیسی نیست، اینا چیزایی است که انسان ها میفهمند، ولی غبار شهوات، غبار امیال دنیایی بر دلها و عقلها میشینه، آدم ها فراموش میکنه. یه جاهای عمل میکنن، یه جایی عمل نمیکنن. این که تو محیط زیست رو از بین نبری رو در حد یک عقل متوسط بشری داشته باشی میفهمی. لازم نداریم ما براش آیه روایت بخونیم تا این کار رو انجام بدی و محیط زیست رو حفظ کنی. اینها امر انسانی است، چون انسانی بود خداوند تأکید میکنه روش و تشریعش میکنه. عرض من اینه، بسیاری از صفاتی که خداوند برای محسنین در قرآن بر می شماره صفات انسانی است و به خاطر اینکه انسانی بود اسلامی شد و در متن اسلامی آمد، در روایات آمد. از شدت انسانی بودن اسلامی شد. از این قضیه میخوام یک نتیجهی بگیرم. سالیان اخیر بحث جدی و مفصلی و مکرری در فضاهای دانشگاهی، حوزوی، اجتماع میبینیم، صحبت از اسلامی شدن علوم انسانی. صحبت بدی هم نیست اگر خوب انجام بشه، خیلی هم خوبه. همه چیزمون باید دینی باشد، اسلامی باشد، الهی باشد. اما نکته این است، بزرگوار یک سخنرانی داشت و خیلی نیک بیان کرده بود. گفته بود اگر علوم اسلامی انسانی شد، علوم انسانی اسلامی شود. یه جایی ما بودیم کلی، حالا من به خاطر اینکه 16 سال طلبه هستم، 22 سالم هست که دانشگاهیم، بحث وحدت حوزه و دانشگاه که این روزها هم در آستانه سالگشت این مسئله هستیم، خوبه که این رو عرض بکنم. حسابی بحث شده بود، میگفتن اسلام دانشگاه ها اسلامی بشه. گفتم خیلی خوبه، عالیه، دانشگاه ها اسلامی بشه و خیلی هم خوبه که یه پروژه‌ای هم داشته باشیم، یه بحثی داشته باشیم در اسلامی شدن حوزه های علمیه. فکر نکنیم که یه جای کاملا اسلامی، جاهای دیگه باید اسلامی شد. همه باید اسلامی بشیم، هم دانشگاه ها اسلامی شود، هم حوزه های علمیه اسلامی شود، بنابر تعریفی که البته از اسلامیت باید داشته باشیم. در ارتباط با اسلامی شدن علوم انسانی سخن بسیار خیلی هم خوبه این پروژه، ولی فکر نکنیم که مثلا علوم اسلامی ما دیگه چون واژه اسلامی روشون هست پس تمام شده، پس قضیه حله. اونها هم نیاز دارن اسلامی بشن. بزرگواری خوب میگفت، میگفت اگر سیاست ما عین دیانت ما شد، دیانتمون رو هم عین سیاستمون میکنیم. این رویه، رویه خوبی است، ولی باید مقدماتش مراعات بشه. خداوند محسنین را انسانی تعریف کرد تا به مرور او رو به تعریف اسلامی سوق بده. اول تمرکز خداوند روی صفات انسانی است، روی صفاتی که ما انسانیت رو با اون صفات تعریف میکنیم. با شدت انسانیت، با تمرکز بر انسانیت این صفات، با تمرکز بر این صفات انسانی تعریف اسلامی ارائه میشود. اتفاقا گام بعدی صحبتم همینه. همونطور که ما میگیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، باور بنده اینه کل ما حکم به الاسلامیه حکم به الانسانیه و کل ما حکم به الانسانیه حکم به الاسلامیه. اگر جایی ما تصور کردیم که عقل و دین با هم تعارض دارن، یا دین رو درست نفهمیدیم یا عقل رو درست، عقلمون درست قضاوت نکرده، وگرنه عقل سلیم و دین حقیقی هیچگاه با هم تعارض نمی کنه. انسانیت اگر درست فهمیده بشه، صفات انسانی اگر درست فهمیده بشن و اسلام و دین اگر درست فهمیده بشه، این دوتا عین همند. فعلا در حد تعریفی که عموم انسانها او رو به عنوان انسانیت میپذیرند. ببینید بدی ظلم عموم انسانها این رو میپذیرند. شاید در چیزی مثلا مثل اتانازی اختلاف باشه، یه عده این اتانازی رو انسانی بدونن، یه عده انسانی ندونن، ولی در صفاتی که خداوند برای محسنین میگه، لااقل اینو میتونیم بگیم، در صفاتی که خدا برای محسنین میگه، این صفات صفاتی هن که عموم انسانها برش اتفاق نظر دارند. آقا چند خشمگین نشو، از گناه مردم درگذر، به انسانها کمک کن. لااقل در حد این تعریف از انسانیت ببینیم که خداوند محسن را، احسان را در قرآن در قالب یک تعریف انسانی اینگونه میاره. در همین حد لااقل بپذیریم که آقا اینجاها انسانیت و اسلامیت نباید با هم تعارض داشته باشه. اگر ما تعریف هایی را این ارائه میدیم که این دوتا با هم تعارض داره، یا انسانیت رو درست نفهمیدیم، به قول خواهرمون تعریفمون از انسانیت رو باید اصلاح کنیم، یا اسلام رو درست نفهمیدیم.
خب
نکته دیگر در کاربست های تفسیری که از احسان عرض می کنم خدمتتون، یک جمله بسیار عظیم و جمله بسیار قابل اعتنا در نهج البلاغه است: قیمت کل امرئ ما یحسنه. حکمت 81 نهج البلاغه. جناب سید رضی مدون نهج البلاغه وقتی به این جمله میرسه میفرماد این جمله ای بی بدیل است که حکمتی همسنگ و همتای آن نیست و نمیتوان برای این جمله بهایی تعیین کرد. خود سید رضی وقتی به این جمله میرسه که حالا ترجمه و تفسیرش رو عرض میکنم، به وجد میاد سید رضی، میگه اصلا جمله بالاتر از این پیدا نمیشه، جمله قشنگتر از این پیدا نمیشه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه. در تعریف از احسان و محسنین من حیفم اومد که این جمله مولا علی علیه السلام رو اشاره نکنم. این دقیقاً در معنای دوم احسان تعریف میشه. اول یک معنای که بعضی از افراد داشتن رو بگم و بگم این معنا شاید درست باشه، اما به نظر نمیاد که خیلی درست، خیلی هم وجه نیکویی بخوایم براش بگیریم. یه معنای نسبتاً درست ولی پر انتقاد رو عرض کنم خدمت شما، بعد معنای اصلی رو بگم. بعضیا گفتن قیمت و کل امرئ، قیمت هر کسی چیه؟ ما یحسنه. یه آدمو بذار یک کفه ترازو، اون طرف دیگر چی باید بذاری که وزن این آدمو بسنجی؟ ما یحسنه چیه؟ بعضیا گفتن ببین چه چیزی را این انسان تحسین میکنه، ببین چه چیزی در نظر این آدم نیکوست، آن قیمت این آدمه. به قول معروف ببین این آدم واسه یه چی سوت و کف میزنه، اون میشه قیمت این آدم. ترجمه و ترجمه بدی نیست، اما اغلب مترجمین چیز دیگری رو گفتن. شعرهای نهج البلاغه رو من نگاه کردم، اینی که میخوام بگم بهتر به دل نشسته و بیشتر بیان شده. میگن قیمت یادم ما یحسنه، یعنی باید ببینیم چه کاری رو درست انجام میده. مهم این نیست که چه کاری انجام میده، مهم اینه که چه کاری رو درست انجام میده. به عبارتی ارزش آدم به کمیت کارش نیست، به عدد کارش نیست، به عنوان کارش نیست، به اینه که اون کار رو چقدر با وجدان انجام میده، در اون کارش چقدر مسئولیت پذیره، چقدر اون کار رو درست انجام میده. این معنای دوم احسان بود، کار رو به نحو اتم و اکمل، فتبارک الله احسن الخالقین، کار رو به نحو درست انجام دادن، حق مطلب رو ادا کردن. مهم نیست شاید اسم بنده باشه استاد دانشگاه، در کنارش یه فرد، در کنار من یه فرد دیگه یه که کارمند دانشگاه است، یه فردیه که جز نیروهای خدماتی دانشگاه است. مهم این نیست که عنوان من استاد دانشگاه، عنوان او کارمنده. قیمت اگر میخوایی بذاری باید به این بسنجی: من حق استادی رو چقدر به جا میارم، به وظیفه شغلی خودم چقدر عمل میکنم، اون کارمند کارش رو چقدر درست و با وجدان انجام میده، اون فردی که جزو نیروهای شرکتی و نظافت دانشگاه رو باید محیط فیزیکی رو انجام بده، کار خودش رو چقدر درست و با وجدان انجام میده. قیمت آدم به اونه. در آخرت نمیگن تو به خاطر اینکه استاد دانشگاه بودی، یه عمری آیه و روایت داشتی میخوندی، تو برو به بهشت، اون دیگری رو وایسونن ببینن خب حالا چیکار کردی مثلا. نه، اینجوری نیست. ما هممون در حد خودمون باید کارمون رو درست انجام بدیم. اونجایی که گفته میشه اذا سلم العالم سلم العالم، اگر من جایگاه و صندلی بالاتری به دست آوردم، مسئولیتم بیشتر شده. فرق بین رئیس و مسئول همین هست دیگه. هر که بامش بیش، برفش بیشتر، از همین بابه. وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون. حالا این مسئول برانه کسی که سوال میشه ازش، حالا مسئولم که ما میگیم برانه رئیس و این حرفا هم که میگیم، یعنی کسی که ازش سوال میشه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، کدوم کارو درست میتونی انجام بدی؟ قیمتت اون اندازه است. و این روایت زیبای مولا علی که خود سید رضی رو هم به وجد میاره، گویا ایشون هم اون زمان درگیر این مسائل بود که عمده مسئله کیفیت کاره. اگر به عدد و به کمیت باشه، فکر میکنم ما بیش از دولت امام زمان مؤسسه فرهنگی داریم. فکر میکنم امام زمان که بیاد دیدم اینقدر مؤسسه فرهنگی عدد و کمیتش اینقدر نخواهد بود، ولی به کیفیت کاره. شهید مطهری و خودمون به قول معروف هم لباس‌های خودمون رو در درجه اول متهم می‌کنه. شهید مطهری در جلد 13 یادداشت‌ها برید ملاحظه بفرمایید چه حرف‌هایی می‌زنه و چه نقدهایی رو وارد می‌کنه. از جمله نقداش اینه، میگه رشدی که در نهاد روحانیت، در دادن القاب در طول 100 سال اخیر شاهد بودیم، در 1300 سال قبل نداشتیم. ولی آیا رشد علمی به این اندازه بوده؟ مرحوم کلینی یکی از 4 کتاب اصلی شیعه رو نوشته، ته قضیه بهش گفتیم سقط الاسلام. سقط الاسلام پایین تر از حجت الاسلام در سلسله مراتب حوزویه دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قیمت و کل امرئن، نه لقبت، نه پسوند پیشوندت، آقای دکتر بهت وصل کردن، نه ما یحسنه، کدوم کارو درست انجام میدی. اگر تلاش های علما در طول 1300 سال رو من بذارم کنار، شبهاتی که پاسخ دادن رو بذارم کنار و ببینم تو این 100 سال چقدر من تونستم شبهه دینی پاسخ بدم، عملکرد علما در طول 1300 سال چقدر شبهه ایجاد کرد، چقدر شبهه پاسخ داد، و در طول 100 سال اخیر چقدر شبهه ایجاد کرد، چقدر شبهه پاسخ داد. این میشه قیمت و کل امرئ. در عمل کیفیت کارم چقدر بود؟ یکی از آیتم هایی که در بعضی از کشورها مثل ژاپن توی سیوی استاد هک میشه، یعنی به عنوان رزومه استاد دانشگاه قلم داد میشه، اینه که چه تعداد از دانشجوهای او در شرکت‌های درجه یک دنیا مشغول به کارند. دانشجویی که با من پایان نامه پاس کرده، رساله پاس کرده، به درد چه کاری تو دنیا خورده. این نشون دهنده کیفیت کارمه، نه تعداد واحدهایی که درس دادم، نه تعداد واحدهایی که درس دادم. کدوم کار رو درست و حسابی انجام دادم، اون قیمت کار منه. نکته کاربستی سوم، همونطور که در ارتباط با زکات و در ارتباط با صلات خدمت دوستان عرض کردیم که در بعضی از روایات مثلا مصداق زکات، زکات چشم، زکات دل، زکات دست، چیزهای مختلفی قرار گرفته و به عبارتی خود حضرات معصومین و بعدش علمای دینی آمدند یک تعریف موسعی از زکات ارائه دادند، از صلات ارائه دادند که تمام اعمال ما رو در بر می گرفت و محدود به یک عمل خاص نمی شد. در ارتباط با احسان هم چون این اتفاقی افتاده. من بعضی از مصادیق رو در روایات و کلام بزرگان عرض کنم خدمتتون که بسیار کاربردی، این روایات کاملا کاربردی مقوله احسان، صلاح، زکات رو داره برای ما بیان میکنه. از در روایات اهل سنت، تأکید دارم در روایات اهل سنت، از پیامبر اکرم نقل شده ان الله كتب الاحسان على كل شيء، در هر چیزی، در تعامل بر با هر امری میتونی احسان داشته باشی، با هر چیزی میتونی محسن باشی، در برابر هر کسی میتونی محسن باشی. این کتبه عرض کرده بودیم به معنای فرضه، خدا مقرر کرده ان الله كتب الاحسان على كل شيء، که حالا مواردی ازش رو عرض میکنم. اما قبلش بگم چرا تاکید دارم روی تو منابع اهل سنت. عزیزان، بعضی ها تلقیشون اینه که خب ما چون شیعه ایم باید از منابع شیعه همیشه استفاده کنیم. اما توجه داشته باشید، فکر میکنید مگر ما در چه بخش هایی از دین، در چند درصد آنچه ما اسمش رو دیانت و شریعت میذاریم، اختلاف آرا با اهل سنت داریم؟ خب بله، در روایات مربوط به ولایت، در بعضی از ابواب فقه و امثال هم، اصلا برید روایات شیعه رو فقط نگاه کنید که اونجا هم تازه باید بحث‌های اهل سنت رو مورد نظر قرار داد و فقه مقارن الان این کار رو انجام میده. ولی نکته اینه، خب شما میخواید تعریف احسان بکنید، آقا مثلا میخواید بگید کظم غیظ یعنی چی؟ ربطی داره که من بگم فقط از روایات شیعه استفاده کنم؟ یهودی هم اگر در این باره چیزی گفته باید استفاده بکنی، اگر نکته قابل توجهی داره باید استفاده کنی. خذ الحکمه ولو گفته شده از دهن فاسق، ولو از کافر، حکمت رو اخذ کن. حالا ما میخواییم مثلا بگیم احسان چیست؟ نمیخوایم من بگیم فقط اون چیزی که تو این روایت گفته شده و هیچ چی دیگه هم نیست. دیدید ما از زاویه‌های مختلف وارد این بحث شدیم. خب از روایت اهل سنت هم استفاده کنیم، چه اشکالی داره؟ الان این روایتی که خوندیم از پیامبر، از منابع اهل سنت، مثلا چیز بدیه که ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خداوند بر هر چیزی احسان رو مقرر کرد. میخواد این روایت رو زراره نقل کرده باشه، میخواد ابو هریره نقل کرده باشه، میخواد اصلا سندش ضعیف باشه، میخواد سندش قوی باشه، مطلب داره این روایت برای ما، نکته زیبا و نیکویی داره برای ما. اتفاقی نمیفته، ممکنه بعضا خودمون رو محروم بکنیم از بعضی از چیزها. خدا رحمت کنه آیت الله واعظ‌زاده، ما در دوره دکتری خدمت ایشون بودیم، یادم سر کلاس میفرمود که من 10,000 روایت شیعه از منابع اهل سنت در آوردم توی چمدون قرمز و دادم به آقای ریشهری، و این عبارت ایشون بود، میگفت بدون توجه به روایات اهل سنت بسیاری از روایات شیعه فهمیده نمیشه، چون اجتهادش ایشون از آیت الله بروجی، از خیلی از علمایشون اجتهاد داشت، من جمله جزو قوی ترین شاگردان آیت الله بروجردی بود و همواره این سخن آقای بروجردی رو نقل میکرد در سر کلاس. حالا دو تا روایتی، بعضی ها میگن فقه، بعضی ها میگن اصول شیعه، میگه حاشیه‌ای بر فقه و اصول اهل سنته، این از قول آیت الله بروجردی ایشون نقل میکرد. یعنی منظورش این نبود که ما خیلی ضعیف عمل کردیم، منظورش این بود که آقا در اهل سنت مثلا یک، چون اونجا فضای غالب در اون عصر این بود، سوالات ایجاد میشد، طرف به تبع اون بحثایی که تو فضای اهل سنت در پای درس ابو حنیفه و امثال هم بود میومد، یک سوالی از امام صادق میکرد و امام صادق ناظر به اون بحثا جواب میداد. شما اگر ما سبق داستانو ندونی نمیدونی چرا امام صادق اینجوری جواب داد، تو باید او رو مد نظر داشته باشیم، خیلی از مواقع باید اونها رو اطلاع داشته باشیم تا اینا رو بفهمیم. حالا این بحث تخصصیه، خیلی کاری باهاش ندارم. عرض من اینه که مثلا در نتیجه چون این مسائلی تو تفسیر خود روایت اهل سنت استفاده بکنیم که هیچ ضرری هم نداره، خیلی هم سود به حالمون داره. بعضی از بزرگان مصداق‌هایی از احسان رو بیان کردن، خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی زیباست.
خیلی زیباست. میگن احسان در دعا اینه که اول همسایه تو دعا کنی، این میشه احسان در دعا. احسان در عمل اینه که خدا رو در عملت حاضر و ناظر ببینی. احسان در انفاق، خود انفاق میگیم احسانه، دوباره خود احسان در احسان. ببینید انفاق احسان به معنای اول، احسان در احسان احسان به معنای دوم، یعنی حق احسان رو ادا کردن. احسان دوم، احسان احسان اینه، احسان در انفاق اینه که اگر داری پولی به کسی میدی، فکر نکنی که پول خودتو دادی. آنچه را که خدا به تو داد و به امانت در دستت بود به صاحبش رسوندی. یعنی به عبارت امروزی یا خودتو یه خودپرداز لحاظ کن. خودپرداز چه جایگاهی داره؟ یکی این طرف پول میذاره، یکی همون طرف پول میگیره. این خودپرداز چیزی واسه خودش نمیدونه، نه اون پولی که توش میذارن مال خودپردازه، نه منتی به مای مراجعه کننده داره که نگاه کن من خودپردازم دارم بهت 100 تومن میدم. احسان در احسان اینه که خودت رو یک دستگاه ATM فرض کنی. تصور نکنی مال خودت را دادی، تصور کنی تو فقط ابزاری در دست خدا هستی تا آنچه را که خدا میخواهد به اهلش برسانی. انفاق در تدریس اینه که معلم چنین تصوری کنه، آنچه از فهم و درک خدا داده رو به اهلش بسپره. خود در میان نبینه، حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز، خوشا کسی که در این پرده بی حجاب رود.
یک مزاحی هم بکنیم خدمت دوستان. انفاق در تحصیل اینه که آقا جزوه تو به یکی دیگه بدی. بخل در دادن جزوه نداشته باشی، برای شما دانشجوهای عزیز عرض میکنم، ولی دلها بسوزه به حال آن کسی که کل ترم قشنگ زیبا جزوه رو مینویسه، آخر ترم کسی ازش جزوه نمیخواد. خیلی رنجه، خیلی زجره، ولی سعی کنید احسان در جزوه داشته باشید. این احسان دو نوعه، یک کسی اگر از جزوه خواست بی منت بهش جزوه بدی، بی غرض هم جزوه بدی. و احسان در این احسان اینه که این کار رو برای خدا انجام بدی و اصلا برای خود در این میان سهم و بهره‌ای نخواهی. خب اینم لا اله الا الله. یه بحث مفصلی در مورد تقلب هست، آقای دکتر اینجا هستن، معاون آموزشی سابق بودم، من هیچی نمیتونم بگم اینجا، معذوریت دارم. آره در کلاس هم بعضی وقتا آمار میگیرم، بینی بین الله کی تا به حال در عمرش، در عمر تحصیلیش تقلب نکرده؟ معمولا از کلاس 50 نفره دو نفر. آره معمولا از کلاس 50 نفره دو نفر، بازم خوبه، یعنی من خیلی امیدوار میشم، خیلی دو نفر که در عمرشون تقلب نکردن. بله دوستان همه یاد خاطرات افتادن دیگه. خب اونا هم یادشون رفته. بله من از جمله کسانی که من میتونم شهادت بدم که ایشون در عمرش تقلب نکرده همسرمه، و من بارها شاهد بودم و اصلا رویه ایشون رو در عمر و تحصیلیش تقلب نکرده، و من همیشه از این بابت به ایشون قبطه میخورم.
خب
و ما بعد از این نکات کاربستی چند تا نکته تفسیری مجدداً عرض کنم. یه مقاله‌ای رو من در اون کانال هم بارگذاری کردم، مقاله بسیار خوبی است، هرچند یک بخش‌هایی به نظرم حق مطلب رو ادا نکرده، ولی در مجموع مقاله بسیار قابل استفاده است. معناشناسی احسان در قرآن، آقای علیرضا دهقانپور. از جمله کارهایی که به صورت ویژه در اونجا انجام شده، ورود زبانشناختی به واژه تحلیل معنای واژه احسانه. جزو مباحث ابتدایی زبانشناسی بحث از محورهای همنشینی و جانشینیه، یعنی این که مثلا واژه احسان در قرآن یا در هر متنی بخواید استفاده کنید، واژه هایی که اطرافش اومدن چیان. مثلا بالعدل و الاحسان گفته میشه، خب یه همینجا احسان کلی در کنار زکات اومده، کلی در کنار انفاق اومده، همنشین های واژه احسان چیه؟ و از سوی دیگر جانشین های واژه احسان چیه؟ یعنی مثلا همون صفاتی که برای محسن گفته میشه، همونا تو قرآن باز واسه کیا گفته شده؟ محور همنشینی و جانشینی یک واژه چیه؟ خیلی هم البته الان مرسوم شده، به حدی که یکم لوس هم شده، یکی که واژگان قرآن رو این کار انجام میدن. قدمای ما این کار رو یا نمی کردن، یا اندکی از افراد که انجام میدادن یک کلیتی بود، اینقدر کار آماری انجام نمی شد روش. کلن رویکردهای آماری میدانی در روشهای تفسیر گذشته کمتر مورد توجه بود و امروزه به یمن ورود همین بحثهای زبانشناسی و امثال هم خیلی پر کاربرد شده. در این مقاله در نهایت میگه، با تحلیل آماری که ارائه میده، در نهایت میگه واژگان همنشین احسان در قرآن، یا به عبارتی اینجوری من بگم، انسان محسن باید چه ویژگی های دیگه هم داشته باشه. شما یه جایی که قله میبینید، از دل بیابون قله در نمیاد، لابد یه چند تا تپه هستن، چند تا کوه یکم بلندتر، وسطش یکی قله است. یه قله که میبینی، یه تپه هایی هم کنارش هست. وقتی احسان رو میخوای در خودت پیاده بکنی، وقتی میخوای محسن باشی و این قله عمل تو باشه، اون تپه ها کدوم صفات هستن؟ محورهای همنشین احسان در قرآن: تقوا، معروف، عدل. معروف یعنی اون هنجارهای نیک اجتماعی، عدل رو هم که میشناسیم، تقوا یه مقدار بک‌گراند دینیش بیشتر میشه. عرض کرده بودم خدمت شما در دقایق قبل که خب تعریف از انسانیت چیه. ببینید، عدل رو همه میدونیم امر انسانی است. معروف هنجارهای اجتماعی رو میشناسیم، هنجارهای خوب اجتماعی رو میشناسیم، از ناهنجاری و بدهنجاری ها تشخیصش میدیم. تقوا اونجاییست که بر پایه واژگانی که تم انسانی داره، یواش یواش خداوند تمایل پیدا میکنه به سمت، یعنی میل میدهد، تمایل پیدا میکنه منظوری که میل میدهد ذهن ما را به سمت تم دینی در کنار این واژه هایی که تم انسانی دارند، و داره در واقع خداوند تلفیق میکنه بین دیانت و انسانیت. در محورهای جانشینی خیلی جالبه، یعنی نزدیکترین واژه هایی که به جای واژه احسان میتونیم به کار ببریم. مثلا مثال عینیش رو در واژه دیگری بزنم، میگن در بسیاری از آیات قرآن صفت رحمان به جای الله میشینه. هیچ کدوم از صفات دیگه خدا به اندازه رحمان در محور جانشینی به جای الله قرار نمیگیره. الرحمن علی العرش استوا، انگار داره میگه الله علی العرش استوا. خب اگر آیه رو درست بخونم، قل ادعوا الله او الرحمن. خب به همین خاطر هم در یک روایتی داریم که پیامبر میفرماد فرزندان خود رو عبدالرحمن میخواید اسم بذارید بذارید، رحمان اسم ویژه خداست و بر فرزندانتون قرار ندید. در محور جانشینی رحمان به شدت قابلیت جانشینی شدن به جای الله داره. در دانشگاه گفته میشه که بین مثلا 5 تا معاونی که در دانشگاه هستن، معاون آموزشی جانشین رئیس محسوب میشه. خب یعنی قدرت اجرایی انگار رئیس نیست، ولی انگار تالیتل و رئیس محسوب میشه. خب در محور جانشینی اینجوریه، کدوم واژه ها هستن قابلیت این جانشینی رو دارن، نه اینکه شما میتونید به جای اون بخونیدا، نزدیکترن بهش. برای واژه احسان اینها نزدیکترین قلمداد میشن: عمل صالح، بر، خیر، فضل، انفاق، صدقه، زکات. اینها انگار در جای احسان میتونن بشینن و احسان یک چنین جایگاهی داره. و یه محور دیگه ای که در تحلیل معنای یک واژه خیلی به کارمون میاد، محور تضاده. در نقطه مقابل این صفت خدا چی رو بیان میکنه؟ نقطه مقابلش چیه؟ تعرف الاشیاء به ازدادها. میخوای یه چیزی رو بشناسی، ضدش رو بشناس، به تو میفهمونه که این چیه. ضدترین واژه ها با احسان در قرآن ظلم و اساءه. بگیم اساءه ادب شد، سوء، از بکه سوء میاد، بدی. ظلم و اساءه متضادترین واژه ها با احسانند. دوستان، من بسیار تلاش دارم در این جلسات، این همه شما زحمت میکشید، این ساعتها تشریف میارید، علاوه بر مفاهیم تفسیری دارم روش های تفسیری رو هم در ضمنش خدمت شما میگم. یه جایی بحث از زبان شناسی میکنیم، یه جایی از زبانهای دیگر میاریم، یه جا محور همنشینی جانشینی، یه جا در مورد جایگاه روایت در تفسیر آیه داریم صحبت میکنیم. در ضمن تفسیر انگار داریم روشهای تفسیری رو هم مرور میکنیم تا خود شما به قوت تفسیر کردن برسید و بتونید یه جایی که اگر خواستید با توجه به این روش هایی که داره در ضمن تفسیر بیان میشه، خودتون هم معناکاوی کنید و آیات و قرآن و مراد الهی رو بیان بفرمایید. خب در ادامه این بخش من دو تا مطلب حاشیه‌ای مرتبط با روش زبان شناسی در فهم قرآن رو میخوام بگم. یکی بحث تزاروس یا گنجواره قرآنیه. یک پروژه عظیم ملی بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی دادند و آقای دکتر پاکتچی که خدا حفظشون کنه، ایشون واقعا حق بزرگی به قرآن پژوهی معاصر ما دارند، ایشون بانی کار بودند و یکی دو ماه پیش اعلام اتمام کار کردند، ولی هنوز این پروژه بیرون نیومده، یعنی خروجی نرم افزارشو ندیدیم. اینها تمام ادعایی که شده اینه، منم ندیدم نرم افزار، فقط از اون سخنرانی و رونمایی و با بعضی از دوستانی که در ضمن این کار چند سال داشتن همکاری میکردن بنده میدونم، این یکی از بزرگترین خبرهای قرآنی قرن اخیر میتونه باشه، اگر در حدی که ادعا شده عملکرد داشته باشه. و اون اینه که شبکه معنایی تمام واژگان قرآن انگار در آمده، به شکل نرم افزاری، به شکل شماتیک بهتون هر واژه رو میده و قابلیت کاهش و افزایش داره، یعنی نرم افزار رو کاربر میتونه کم و زیاد کنه. حال مشهوره به تزاروس قرآن، یعنی وقتی این واژه احسان رو بزنید، واژه محسن رو بزنید، واژه صلات رو بزنید، شبکه معنای صلات در قرآن به شما ارائه میشه، نه فقط معنای واژه. این رو فقط گفتم در جریان باشید که یه همچین کارهایی در عرصه قرآنی صورت گرفته و یا داره صورت میگیره. شما میدونید در گذشته بعضی از کارها خیلی پیچیده بود، امروزه با نرم افزارها خیلی ساده شده. در همین سایت الکتاب.org که خدمت شما معرفی کردم،
امروزه با دو تا کلیک شما محور همنشینی جانشینی تمام واژه‌های قرآن رو به دست میارید به ترتیب اهمیت جانشینی و همنشینیشون برای تک تک واژه‌های قرآن. شما بزنید مثلا واژه الله در محور همنشینی با کدوم واژه‌ها بیشتر همنشینه، شما بزنید کلمه تواب با کدوم همنشینه، به ترتیب میاد مثلا در بین 50 واژه نزدیک هر کدوم با چه ضریبی همنشینه، مثلا واژه توابن. و اینو الان نرم افزار به صورت آنلاین داره به ما میده و در پژوهش‌های قرآنی اینا خیلی به کار میاد. نکته بعد همین که هنوز این چیزایی که تو این نرم افزارا داریم صحبت میکنیم در حیطه علم کامپیوتر کلاسیکه و به شدت همونجوری که جلسه پیش عرض کردیم به شدت این بحثا تو هوش مصنوعی معنای دیگری خواهد داد. خیلی ها الان دارن به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای معنا کاوی میرن. تازه هوش مصنوعی خیلی کارهای دیگه هم میتونه در عرصه معنویت بکنه. نمیدونم اینجا صحبت شد یا نه، ما دوشنبه که اردیبهشت که سخنرانی بحث معنوی تأثیر هوش مصنوعی در آینده معنویت رو بنده داشتم در این تدکس فردوسی، اونجا گفتیم که تازه این که هوش مصنوعی به ما کمک کنه معنا رو بفهمیم دومین گام از 5 گامی هستش که هوش مصنوعی در راستای کمک به معنویت میتونه انجام بده. 3 تا گام دیگه هنوز داره و به جد ترغیب میکنم دوستان رو که این بحث رو جدی بگیرند. عزیزان 20 سال پیش هیچ خبری از این نرم افزارا نبود. المیزان وقتی داشت نوشته میشد علامه طباطبایی هیچ یک از این نرم افزارها در اختیارش نبود. امروزه کسی میخواد تفسیر قرآن بمیسه امکان نداره بدون استفاده از این نرم افزارها حرف جدی رو بزنه. تفاسیر قرآن قدیم وابسته به کتابها بود، ولی شما اگر دقت بکنید من تأکید دارم در تمام این جلسات مقاله محور پیش برم، تو مقالات یه چیزایی الان پیدا میشه که تو کتابا پیدا نمیشه، یه دقت‌های صورت میگیره که تا به کتابا برسه 20 سال طول میکشه، 50 سال بعد کتابا اینا رو در خود خواهند گنجاند. به همین نسبت در آینده یعنی 20 سال بعد 30 سال بعد اگر کسی اینجا نشسته باشه تفسیر قرآن بگه 50% کاری که میخواد انجام بده رو با هوش مصنوعی باید انجام بده. بدون استفاده از هوش مصنوعی میشه سنتی تفسیر بگه، ولی هیچ وقت نمیتونه حرف درجه 1 بزنه. یعنی اینها مثل الانی که نرم افزار جامع تفاسیر نور و جامع الاحادیث و نرم افزار مشکات الانوار برای یک مفسر لازم است تا تفسیر قرآن بکند، هوش مصنوعی 20 سال بعد 30 سال بعد برای مفسر لازم است تا بخواد تفسیر قرآن بکند. بدون اونم میشه تفسیر کرد، اما تفسیر معتنابهی در نخواهد اومد. من چند بار دارم به این نکته تذکر میدم تا دوستان جدی بگیرند. عزیزان لیسانس، عزیزان تحصیلات تکمیلی، همشون جدی بگیرن این مسئله رو. بخش عظیمی از تفسیر قرآن آینده رو به کمک هوش مصنوعی خواهیم داشت. خب بعد از این که مقوله احسان رو عرض کردم خدمت شما، در دقایق باقی مونده خیلی سریع برم به سراغ تعریف از محسن. خودم و رحمتن لل محسنین. قاعدتا بسیار از این مطالب رو در اون بخش احسان گفتیم خدمت شما، اینجا چند نکته اضافه میکنم. از جمله این نمودار، همونجور که برای احسان در ابتدای بحثم این شبیه به این نمودار رو داشتیم، برای واژه محسن هم داریم. اینا از سایت همون الکتاب.org که آنلاین اینها رو میده. واژه محسن در طول 23 سال نزول قرآن هر سال چند بار نازل شده؟ در کدوم سالها بیشتر به این تأکید شده؟ و همانطور که برای ما قابل حدسه در سوره های مکی بیش از سوره های مدنی واژه محسن تکرار شده با این پراکنشی که تو این نمودار میبینید. حالا اونجا هنوز انقدر پیشرفته نشده، ولی بعدش میشه خط رگرسیونش رو رسم کرد و خیلی چیزهای دیگه در اون تحلیل های آماری به دست آورد. اگر ما میگیم واژه محسن با واژه زکات با عدل و غیره در معنای همنشینی و جانشینیه، خط رگرسیونشون در طول 23 سال قابل تطبیق با همه و از انطباق سنجی اینها خیلی مطلب میشه به دست آورد و کارهای دیگه ای که میشه در این باب کرد. جالبه بدونید خداوند بسیاری از پیامبرانش رو هم با صفت محسن یاد میکنه. مثلا در سوره صافات آیه 104 و 105 و نادیناه الایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، و گوی از حضرت ابراهیم به عنوان یک محسن یاد میکنه. بسیاری از انبیا رو در سوره صافات، در سوره شعرا، جاهای دیگه خداوند با صفت محسن یاد میکنه و طبیعتاً خداوند انتظار داره ما هم اگر میخواهیم تأثیری از این به این بزرگان بکنیم محسن باشیم به هر سه معنای از محسن که عرض شد. و اما چند نکته تفسیری. خیلی از علمای علم اخلاق و مفسران صحبت کردند در مقایسه محسن و عادل، کی محسنه و کی عادله. بعضی از افراد فرمودند مقام عدالت قبل از مقام احسانه. عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. خب اعطاء کل شیء ما هو و حقه، یا وضع کل شیء فی مکانه. اما احسان مقام بالاتری است، یعنی بیش از استحقاق عرضه کردن. همونی که عرض کردم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدا بخواد فردای قیامت قشنگ کفه ترازو بذاره خوب و بد و بسنجه که همه ما کلامون پس مرکه است. خب خداوند با احسانش و با فضلش با ما برخورد میکنه، یعنی اون ترازو رو میذاره، ولی اونجایی که میگه اگر خوبی بکنی 10 برابر به شما برمیگرده، اگر بدی کنی همان بدی برمیگرده. این یعنی احسان، این یعنی فضل الهی. و چقدر زیباست که خداوند در آیه 56 سوره اعراف میفرماد ان رحمت الله قریب من المحسنین. خیلی قشنگه. یه چیزایی هست که عذاب الهی رو به سمت تو میاره، یه چیزایی که رحمت الهی رو به سمت تو جلب میکنه، جذب میکنه. آهن رو با آهن رو جذب میکنه. یه چیزایی، یه کارایی، یه فکرایی، یه حرفایی هست عذاب الهی رو به سمت تو میاره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. خدایا ببخشی گناهایی رو که باعث میشه نقمت و بدبختی سر من بباره. لقمه حرام جزء این اموری است که بدی رو به سمت تو میاره. احسان و محسن بودن جزء صفاتی است که جلب رحمت الهی میکنه، جلب رحمت الهی میکنه. این که جلب رحمت الهی میکنه مرحله بعد از احسان نیست، توأم با احسانه. اینو باید یکم توضیح بدم، در حد 2-3 دقیقه 4 دقیقه توضیح میدم. در ارتباط با سختی و آسانی حتما دوستان در خاطر دارند خداوند میفرماد ان مع العسر یسرا، نمیفرماد ان بعد العسر یسرا، نه، ان مع العسر یسرا. توأم با سختی آسانی است. به عبارت دیگر سختی سکه، یه روش سختیه، یه رو دیگه همون سکه آسونیه. آسانی و سختی توأم با همه، مدغم در همه. ما فکر میکنیم جداست. انگار رحمت و احسان توأم با همه. رحمت لایه دیگر و وجه دیگر احسانه. اینجوری نیست امروز احسان بکنی و فردا تو
تو نیکی بکن و در دجله انداز، خودم شیرجه میرم درش میارم. اینجوری نیستش که فردا در بیامند. همین الانی که داری احسان میکنی، همین الان انگار رحمت خدا رو در زندگی خودت ساری و جاری کردی. مولانا در ارتباط با دعا و اجابت این رو بیان میفرماد در اون شعر بسیار زیباش: آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین می شد از ذکرش لبی. یک فردی شبها ذکر یا الله و یا الله داشت. گفت شیطان آخری بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. این همه داری خدا رو صدا می زنی، یه بارم لبیک شنیدی؟ چرا بی خود خدا رو هی صدا می زنی؟ اصلا جواب سلامتو نمی ده. بعد میگن ندا آمد، حالا در شعر دیگه، خداوند اینگونه جواب شیطان رو داد و اون فرد رو آگاه کرد. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. خود این که تو به تو این توفیق داده میشه که در دل شب بلند شی و خدا را بخوانی، همین یعنی خدا دوستت داره. همین که میگن امام رضا طلب نمیکنه، یا اونی که دیگه میگه امام رضا منو طلب کرده، همین که توفیق پیدا کردی همجوار آقا و مولامون امام رضا علیه السلام هستی در مشهد، همین یعنی امام رضا دوستت داشت. خیلی ها دوست دارن در مشهد باشن ولی نمیتونن باشن. خیلی ها دوست دارن از این خیابون که رد میشن یه سلامی به امام رضا بدن، ولی از در خیابون های شهرشون که رد میشن امام رضا رو نمیبینن. خیلی ها شاید دلشون بخواد در دل شب بلند شند و یا الله و یا الله بگن، ولی این توفیق رو پیدا نمی کنند. گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب به تو لبیک هاست. همون یا ربی که گفتی میگی همون لبیک ماست، همون احسانی که تو میکنی همون رحمت خداست. خیلی ها توفیق احسان ندارن، خیلی ها هستن جزوه میمیسن ولی به هیچکی نمیتونن جزوهشونو بدن. خیلی ها هستن که دوست دارن ازشون به کسی خیری برسه ولی نمیرسه، این توفیق رو پیدا نمی کنند. این لطفی که خدا به ما میکنه که ما میتونیم بشینیم با 4 نفر صحبت بکنیم، خیلی لطف بزرگیه. این شغل معلمی توفیقیه که خدا به هر کسی نمیده. واقعا زیباترین جای دنیا کلاسه، این احسان علمه. خیلی ها پول دارن، فکر کردید اونی که هر کی پول داره توفیق انفاق و احسان داره؟ کم تو این شهر پولدار وجود داره؟ چرا بعضیا توفیق این رو پیدا میکنن که احسان بکنند؟ یکی از علمش میگذره، یکی از وقتش میگذره، یکی از مالش میگذره. کم آدم است که وقت داره، کم آدم است که علم داره، کم آدم است که پول داره. همین که یه عده توفیق این رو پیدا میکنند که در راه خدا وقتشون، عمرشون، علمشون یا مالشون رو انفاق کنند و احسان کنند، خود این یعنی خدا بهشون توفیق داده. خود این یعنی لبیک خدا. خود این که من میتونم به کسی کمک بکنم، یعنی خدا به من لبیک گفته، یعنی خدا به من رحمت فرستاده. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا نزدیک به محسنینه. میگن در روایت داریم نیاز مردم به شما لطف خدا به شماست. خدا دوست داشته که کار یکی به دست تو باز میشه، فکر یکی با حرفای تو روشن میشه، خیلی لطفه. کار زندگی یکی با کمک مالی تو را میفته، این کم کاری نیست، کم لطفی نیست. همین که خدا به یه نفر این توفیق رو میده خیلیه.
آدم بد نیست بعضی وقتا اسم هم بیاره آدم. خدا حفظ کنه آقای دکتر خادمی رو، از انسانهای شریف این دانشگاهه. من یک نکته ای رو از ایشون یاد گرفتم. وقتی یک مسئولیتی در دانشگاه به من داده شد، رفته بودم خدمت ایشون، گفتم شما پیشکسوت این کارایی هستید، پیشکسوت مسئولین هستید. اون زمانی که من دانشجو شدم در سال 76، ایشون معاون دانشگاه بود. یک عمری استخون خورد. گفتم به من یاد بدید که چجوری باید مسئولیت رو پیش ببرم. ایشون اولین جمله‌ای که بهم گفت، گفت من تبریک میگم بهت این مسئولیت رو، ولی نه اون شکل تبریک هایی که دیگران میگفتن. یه جمله اضافه کرد، گفت خدا خیلی دوست داشت که بخشی از مسئولیت مردمش رو به دست تو سپرد. خدا دست هر کی هر کی ممکنه نسپره که آقا بخشی از کار مردمش به دست این آدم باشه. نفس این که یه بخشی از کار عیال الله، بخشی از کار خلق الله به دست تو قرار داده شده، یعنی خدا این دست رو لایق دانسته. خب حالا بنده خودم رو این لیاقت نمیدونم، خیلی هم مسئول نالایقم فراوان در جاهای مختلف در طول تاریخ بودن، اما این نگاه رو کار دارم. این نگاه، نگاه زیبایی بود، این که اگر گره کار کسی با دست تو باز میشه، یعنی خدا دست تو رو خیلی دوست داشت، گره کار مردم رو گذاشت به دست تو باز شه. خیلی این خدا دوست داشت. اگر خدا گذاشته تو محسن بشی، احسان به کسی بکنی، یعنی خدا خیلی دوست داشته. این رو باید قدر بدونیم. ان رحمت الله قریب من المحسنین. و نکته کاربستی آخر بگیم، وقتی که طولانی شد، چون این جلسه دوستان شبهه در گذشته مطرح نکردم، من دیگه اون وقتی که باعث به پاسخ به شبه ها تخصیص پیدا میکردن رو تفسیر گذاشتم. یه آیهی در قرآن هست، برداشت های موسعی ازش شده و به نظرم هم بد نیست این برداشت های موسع صورت بگیره. در سوره اعراف، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فساد در برابر اصلاح قرار میگیره، فساد در زمین در برابر اصلاح زمین. ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. در ادامهش همین مطلب میاد. با این به بهانه این احسان که در این آیه قرار میگیره، میخوام مطلبی در مورد محیط زیست عرض کنم. ببینید عزیزان، کسانی که در زمین فساد میکنند رو خداوند محسن نمیدونه و انگار اصلاح را وچی از احسان میدونه و داره میگه که احسان کنید. قبلش داره میگه فساد در زمین نکنید. این فساد شکل‌های مختلف داشته. یه زمانی فساد در زمین یعنی مثلا حکومت ظلم و جور رو کمک بکنه آدم، میشد فساد در زمین. یواش یواش مفاهیم جدیدتری مثلا اعتیاد به مواد مخدر، هیچ جایی آیه روایت که واسهش نداریم بگن بده یا خوبه که، ولی این رو در زمره فساد قرار دادن. یعنی کسی که خرید و فروش مواد مخدر میکنه رو میگه مفسد در زمینه، چرا که زندگی آدمها رو به فساد و تباهی میکشونه. یعنی لا تفسدو فی الارض رو تعمیم دادیم از حکومت ظلم به این که مثلا فردی قاچاق فروشی کنه. به همین نسبت بسیار بجا و سزاواره عده‌ای از افراد این آیه رو تعمیم میدن، میگن کسی که محیط زیست رو نابود میکنه، کسی که آلودگی زیستی ایجاد میکنه. خب بحث آلودگی یکی از پنج بحث اصلی محیط زیسته. کسی که باعث تباهی زمین میشه با بکار بردن اضافه تر از حد مثلا سمها و کودها. کسی که باعث فرسایش خاک میشه، ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان رو داره. کسی که باعث میشه خاکهای حاصل خیز نابود بشن، اینم داره فساد در زمین میکنه. کسی که جنگل رو نابود میکنه، اینم داره فساد در زمین میکنه. کسی که آلودگی های گوناگون ایجاد میکنه، اینم داره فساد در زمین میکنه. کسانی که دوستدار محیط زیستند، کسانی که آگاهی میدن. مقام معظم رهبری 4-5 سال پیش یک جمله طلایی رو فرمودند، فرمودند امر به معروف و نهی از منکر زیست محیطی. کسی که در مسائل محیط زیست امر به معروف و نهی از منکر میکنه با قلمش، با سخنش، با رفتار، ترویج رفتارهای درست زیست محیطی، این هم جزء کسانی است که داره زمین را از فساد به صلاح میاره، این هم جزء محسنین قرار میگیره. با این برداشت این آیه رو نگاه بفرمایید: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ما محیط زیست رو درست و زیبا برای شما خلق کردیم، بعد از این اصلاح خرابش نکنید. ودعوه خوفا و طمعا، چه از روی ترس و چه از روی امید خدا رو بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. خب صحبتمون در باب احسان تمام، انشاءالله در جلسه آینده آیه پنجم رو شروع خواهیم کرد. درباره صحبت در پیرامون احسان اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید. خواهش میکنم. بله. ببینید این که میگید به خاطر میشه غایت، که اصلا مورد بحث ما نبوده. این که هویت خوب یا بد یک عمل به چیست یه بحثه، این که خودش هویتش چیست، این که غایت و هدف از این عمل چیست بحث دیگری است. من در مورد هویتش صحبت کردم و شما در مورد غایتش. این خیلی نزدیک به همه اما تفاوت داره، همچنان که فیلسوفان اخلاق در مورد معنای زندگی و هدف زندگی تفکیک میکنند. خیلی ها شاید به این ظرافت اینها رو اصلا تفکیک نکنند، اما بعضی ها هستن دقیق تفکیک میکنند. معنای زندگی یه چیزی است، هدف زندگی چیز دیگری است، در عین اینکه با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. اینکه هدف از عمل احسان چیست با اینکه معنای انسان چیست، دو چیزی هستند در عین اینکه با هم نزدیکن. در این باره با همین کدهایی که خدمت شما دادم کلی مطلب میتونید پیدا بکنید. مثلا خوبی قضیه اینه که بخشی از مطلب در ادامه در بیرون جلسه انشالله رقم بخوره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله صلی علی محمد. آش شبها ما خیلی خوب.